23 خرداد 1405 درس فقه سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب جمع‌بندی کنیم بحث اصل زید نرسی رو. ما مجموعاً خود اصل زید نرسی ذاتاً معتبر هست، ولی اینکه این نسخه موجود آیا همون نسخه هست که از ابن ابی عمیر مسموع شده، ما شاهد قوی بر این به دست نیاوردیم. البته اینکه کاملاً هم این بی اعتبار باشه اون هم نبود، ولی مجموعاً یک نوع اعتبار متوسط برای اصل زید نرسی میتونیم قائل بشیم. و چون بعضی موارد روایت‌های نادرستی درش وجود داشت که قابل توجیه نبود، و این در نتیجه ما علم اجمالی داریم به اینکه یک خطاهایی در این نسخه موجود رخ داده. این خطاها رو نسبت به مواردی که گیری داشته باشه در سند، در عرض کنم گیری در مد داشته باشه، معارض با روایت دیگر باشه، امثال اینها، در اونجور موارد به نظر میرسه که نشه به روایت های اصل زید نرسی تمسک کرد، ولی در جایی که گیر نداشته باشه بشه تمسک کرد. علم اجمالی در وقوع به خطا، علم اجمالی کلی به علم اجمالی در وقوع خطا در موارد غریب و معارض و اینجور موارد منحل میشه. و به هر حال در بحث منحنفی هم عرض کردم، روایت منحنفی هم احتمال این که درش اشتباه رخ داده هست، و احتمال داره این روایت با مرسل ابن ابی عمیر در اصل یکی بوده، و این روایت ادامه پاسخی که در این روایت ذکر شده ادامه پاسخی که در مرسل ابن ابی عمیر وارد شده باشه. خب حالا این بحث سندی این روایت، اما عمدتاً بحث متنی مرسل ابن ابی عمیر و روایت اصل زید نرسی است که گفتیم این چیز خاصی از این روایت استفاده نمیشه، چون مفادش این هست که کل مال تلف بشه، و این دلیل بر تعلق زکات به عین هست. اما نحوه تعلق زکات به عین ازش استفاده نمیشه. تعلق زکات به عین روشنه، از ادله به راحتی مطلب استفاده میشه. البته قبلا بد نیست اینجا باز اشاره به این مطلب بکنم که قدما تعلق زکات به عین رو ملازم با اشاعه می گرفتن، و این تا زمان علامه حلی که در بعضی کتابهاش تعلق زکات به عین رو به منزله ملک اون هم به نحو اشاعه می گرفتن، ولی از زمان علامه حلی اولا تعلق زکات به عین به نحو حق هم مطرح میشه، مطلبی که در میان عامه بوده، و ایشون این احتمالات رو مطرح میکنه که ممکنه حالا به نحو تعلق حق الجنایه یا به نحو حق الرحم امثال اینها اون مطالب مطرح میشه. اما این بحث این که به نحو کلی فی المعین هست یا به نحو اشاعه هست، این تو کلمات من ندیدم جایی تو کلمات قدما این بحث مطرح بشه. اون به نحوه اشاعه نوعاً این کلمات رو میگیرم. مثلا تو الان توی کشف القطاع جلد 4 صفحه 143 این چاپ جدیدش که بوستان کتاب چاپ کرده، بعدی عبارتش رو بخونم بد نیست. ایشون داره که میگه ان الزکات المبحث صفحه 42، ان الزکات هنات متعلقتون به عین المال علا وجه الشرکه لا به ذمه ولا بالعین علی نحو تعلق الرهن او عرش الجنایه و انجاز الدفع من عین اخرى و من القیمه و الدفع من نوع آخر فی زکات الابل و جواز تصرف مع البنا علی الاداء للدلیل. للدلیل مربوط به همه این هاست. بعد میگه فلیس للمالک التصرف فی المال مع بقاء زکات فی الا مع ضمانها. این تعلیلی که برای علی وجه شرکه کرده، وجه شرکت رو معنی اشاعه گرفته، اگه به نحو کلی فی المعین باشه که نتیجهش این نیست. فان لم یضمن و نقل هو ان ملکه تبعضت صفقه و کنن المشتری مع جهلی الخیار و ادامه بحثایی که اینجا مطرح کرده. بعد میگه و حیث و تعلقت بالعین، ثمراتی که ذکر کرده، لزم تقدیم حال دین و عدم تکرر به اصطلاح ثمره تعلق به عین رو که ذکر میکنه، یکی از ثمرات و عدم الزمان لو تلف المال او بعضی بلا تفریتن، که این از خاصیت های اشاعه است در کلی فی المعین. اگر بعضی از مال تلف بشه، عدم الزمان مورد اینه که تقسیط میشه، اگر بعدش هم چیز شد تقسیط میشه. یعنی گفتیم که اگر به نحو کلی فی المعین باشه، تا وقتی که به مقدار زکات وجود داره نباید بر زکات تقسیط بشه. و میگه حرمت خواستی که در مورد تعلق به این داره و حرمت تصرف به ما تعلقت بهی من دون زمانه، که گفتیم اینم مربوط به اشاعه است نه مربوط به کلی فی المعین. بعد همینجور خواستی که اینجا ایشون ذکر کرده، بله اینی که ولی تو انوار الفقاه، من اولین جایی هست که در انوار الفقاه دیدم که ایشون این بحث رو مطرح کردن که احتمال اینکه به نحو کلی فی المعین باشه رو تو انوار الفقاه دیدم. دارن تو انوار الفقاه داره که و یحتمل ان کل ما جلد 3 صفحه 57 و یحتمل ان کل ما بقی من المال بعد التلف یکون للفقر فقراء علی وجه تعلقها بالذمه و کون العین رهنا عند الفقراء. یه وجه که وجه این که کلش مال فقراء، حق فقراء فاقد نشه، و چون حقی هست که این حق هنوز موجوده. نکته دومی که میخوام بگم اینه، او علی وجه ان اشاعتها که اشاعت صاف صاف صبره اذا باعه صاعا من صبرتن و انما بقیه منها یکونو للمشتری. این عبارت انوار الفقاه جلد 3 صفحه 57 بود. خب به هر حال ما این بحث عرض کنم خب این ما حالا عرض کردیم، به نظر من دلیلی بر این که دلیلی بر تعیین دلیل اجتهادی بر تعیین نحوه حق زکات نیست در مورد اینکه کلی فی المعینه یا اشاعت. البته گفتیم ملک نیست، حق اونو مطلبش رو سابق گذشت، ولی اینکه حالا حق هست. حالا یه نکته قبل از اونم باز اشاره کنم، در کفایه مرحوم سبزواری جلد 1 صفحه 184 از کتاب بیان شهید اول نقل کرده، احتمال داده که در ابل به نحو تعلق زکات به نحو ذمه باشه نه به نحو تعلق به عین. در ینابی جلد 29 309 مراجعه کنید. این احتمال رو شهید اول داده ولی این احتمال رو رد کرده، گفته که اون به نحو اشاعت و تو ینابی این احتمال رو رد کرده و قائل به این شده که ظاهر عبارت ینابی این عبارت بیان شهید اول رو براتون بخونم. از ینابی میخونم، جلد 29 صفحه 309 قسمت مربوط به زکاتش میگه که از ثابت بحث الفصل راوی فی لواحق و فی مسائل، و یکی از مسائل این هست که وجوب زکات فی العین الثابته فی کیفیت تعلقها بالعین و جهان احدهما انه به طریق الاستحقاق فقیر شریکن و ثانیها انه استیساق و یحتمل انه کرهن و یحتمل انه کتعلق عرش الجنایه بالعبد و اینا رو بحث میکنه تا آخرش میگه و یحتمل ان یفرد تعلق الزکات فی نصب الابل للخمسه بالذمه لان الواجبه شاتون لیست من جنس المال جنس یعنی ابل و یجاب به ان الواجب فی این المال قیمت شاتن. اون رو هم باز بحث ذمه مطرح نمی کنه و قبول نمی کنه ذمه. بنابراین این مطلبی که کفایه نقل کرده صرفا یک احتمالی هست که خود ایشون بهش ملتزم نشده و ردش هم کرده. خب حالا در عرفه در مسئله زکات انعام مسئله داره، اینو من که یک نوع مسئله ده زکات اذا حال الهول مع اجتماع شرائط فتلف من النصاب شیئون فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن. اگر بعد این اینجوری داره، آقای گلپایگانی و آقای ناینی دارن که و ینقص من الزکات به نسبت تالف. بعد خب این بحثی نیست. و این کان به تفریط من ولو خب و این کان لا به تفریط من المالک لم یضمن. لا به تفریط من المالک باشه اینا و ینقص من از زکات به نسبت تالف، این معناش اینه که زکات رو به نحو اشاعه دانستن. حالا چه حق باشه؟ چون اگر اینکه آقای گلپایگانی آقای ناینی زکات رو به نحو اشاعه گرفتن و این شکلی، بعد میگه و این کان به تفریط من. مرحوم کاشف القطاع، شیخ احمد کاشف القطاع یا هاشمند حسین، نمیدونم مال کدوم یکی از این دو بزرگواران هست، تو حاشیه یه توضیحی داده میگه مقتضا ما ذکره و قدس روحنا من ان تلف مقدار من الزکات بلا تفریط بعد الهول یکون علی الفقیر و المالک بالنسبه ان حق الزکات فی النصاب علی نحو الاشاعه وقد سر رفی مسئلت 31 من فصل زکات الغلات ان تعلقها نحو الکلی و لازمه ان تلف علیه اذا تلف شیء و من نصاب و بقیه من مقدار زکات فراجه. و اما حکمه با انه لو تلف شیء من مع بقای نصاب فهو مبنی علا ان النصاب فی المال زائد سبیله سبیل الکلی فی المعین به حیث حکم ان زکات فی النصاب اشاعتون کان لازم جعل النصاب زائد اشاعتن ولذا استشکل فی التفرقه مع وحدت الملاک. این عبارتی که اینجا دارن در که یه دفعه مشکل هست، ما قبلا عبارت های مرحوم سید رو ذکر میکردیم. سید عبارت هاش در مورد نحوه تعلق زکات به مال در کتاب های مختلفش مختلفه، اینجا هم همین اشکال هست. به هر حال آقای خویی در ادامه عبارت مرحوم سید می بود: اذا حال الحول ما اجتماع شرایط فتلف من النصاب شیء اون فان کان لا تفریط من مالک لم یزمن و ان کان به تفریط من ولو به تاخیر ما تمکن من الاداء ضمن بالنسبه آقای خویی تو حاشیه آقای خویی این هست به معنا به معنا انه لا ينقص من الزکات شیء ولو بد من ادائها اما من العین او اب القیمه. خب حالا اون بحثی نیست. نعم لو کان اوید من النصاب و تلف منه شیء ما بقاء النصاب علی حاله لم ينقص من الزکات شیء و کان التلف علیه به تمامه مطلقا علی اشکالن و این یه دو تا مسئله هست. یک مسئله این هست که قسمت زائد بر نصاب به چه شکل هست. مرحوم امام می‌فرمایند که زکات بر این و عبارت مرحوم سید استفاده میشه که یه موقعی قسمتی از نصاب تلف میشود و نصاب تمام نصاب یعنی مثلا زکات به مقدار نصاب بوده، فرض کنید 9 تا 5 تا ابل بوده، این 5 تا ابل مثلا یکیش تلف میشه، یکیش تلف میشه فی خمس من الابل شاتون، یکیش که تلف میشه ایشون میگن که تقسیط میشه. خب این که میگه تقسیط میشه معناش اینه که زکات نسبت به نصاب به نحو کلی فی المعین نیست، به نحو اشاع است. اما یه بحث اینه که اگر بیشتر از مثلا به جای 5 تا ابل 9 تا ابل بود، 4 تا ابل اضافه داشت، مرحوم سید میخوان بگن که انه در زائد بر این زکاتی متعلق زکات نیست. وقتی متعلق زکات بود اگر 9 تا ابل شد 5 تا ابل الان فی خمس مل ابل هست شاتون، باید یک شات داده بشه. ولی مرحوم امام میگن که نه، اگر در 9 تا ابل باشه اون 9 تا ابل هم اگر تبدیل شد به 5 تا ابل 4/9 از زکات هم کم میشه، یعنی یک شات 4/9 کم میشه. ایشون بل الاغرب ورود و نقض علی زکات به نسبه لکن لا ينبغي ترك الاحتياط. من اون جواهری هم البته کارت تلف علیه به تمامی مطلقا علا اشکاله مرحوم سید تعبیر کردن و مرحوم چیز جواهری گفتن علال اقوا، مرحوم فیروزآبادی گفتن ما عدم تفریط و تأخیر التلف علیه و علی الفقیر به نسبه. بله بعد این اینجا مرحوم آذیای تعبیر دارن گفتن بل الاقوا کون تلف علیه ما حتی علی القول بالکلیه لان نسبت التالف علی کل منهما علی السبیه فما نحن فیه من قبیل بیثا به استثناء الارتار لا من قبیل بیثا من صبرتن. و این شکلی مرحوم آذیا دارند. آقای بروجردی تعبیر دارن اقواه و ما ذکره و من کون تلفی علی و عدم و نقص شیء من الزکات. اینا همه البته به اصطلاح همه در جایی هست که بیشتر از نصاب باشه، زائد بر نصاب تلف بشه. خب یه بحث دیگه هست که آیا اصلا به زائد بر نصاب زکات تعلق میگیرد یا نمیگیرد. ممکنه اون اصلا مراد از این که مثلا تو ابل بین 5 تا 10 تا عف هست، اینا اینجوری معنا میکنن که عف هست یعنی زکات به 5 تا فقط تعلق میگیره، زیاد شدن از 4 تا متعلق زکات اصلا نیست. خب وقتی متعلق زکات نیست، خب معنا نداره که کم بشه، ولی مرحوم امام اینجوری معنا میکنن که متعلق زکات 9 تا هست. خب البته همه اینها، حالا چه هر کدوم از، حالا مرحوم سید رو کار ندارم، ولی بنابراین بین این که از نصاب کم بشه و زائد بر نصاب ملازمی اصلا نیست. این مطلبی که مرحوم کاشف الغطا این دوتا رو ملازم دیدن اصلا مطلبی درست نیست. حالا نسبت به همون مقدار نصاب رو ما در نظر بگیریم، یا روشنتر از این، این حالا نصاب در مورد انعام ثلاثه است، روشنتر از این در مورد ما بحث رو در مورد غلات مطرح کنیم. اگر 10 1 غلات زکات واجب باشه، آیا حالا این غلهی که ما داریم اگر نصفش تلف شد آیا زکات هم نصف میشه یا نصف نمیشه؟ این رو حالا ببینیم چجوری باید بحث رو دنبال کنیم. اینجا یه نکته حالا من اینجا خب ببینید، در حالا همون فی خمسن من الابل شاتون رو شما در نظر بگیرید، آیا فی خمسن من الابل شاتون معناش این هست که تا وقتی که این شات در خمسن من الابل، حقی که اینجا در خمسه ابل هست، تا وقتی که این شات موجوده متعلقش کل خمسن من الابل هست یا به نحوه کلی فل معین هست؟ به نظر میفت ببینید یه موقعی ما میگیم که ظرف حق فقرا کل خمسن من الابل هست، این نحوه اشاعت، بنابراین ظرف کل، اگر کل خمسن من الابل ظرف حق فقرا باشه، مثلا تو 2 تا ابلش 2/5 حق فقرا هست، تو 3 تا ابلش 3/5 حق فقرا هست. یه موقعی نه، ما میگیم ظرف حق فقرا به نحو کلی فی المعینه، بنابراین تا وقتی که یک شات در این خمسن من الابل بتوانیم از او استخراج کنیم، باید بتوانیم حق به او تعلق گرفته و میشه به اصطلاح حق به نحوی هست که تا وقتی که عرض کنم خدمت شما شات بتوانیم به قیمت شات از این خمسن من الابل استخراج کنیم، هنوز حق به او تعلق گرفته به نحو کلی فی المعین و امثال این هاست. این مطلب در مسئله غلات یه مقداری مطلب شاید روشن‌تر، قضیه اینجوری هست. ببینید یه موقعی ما میگیم که 1/10 غلات ملک فقراست، 1/10. حالا این آیا 1/10 عنوان مشیر هست به یک مقدار مشخص؟ مثلا اگر کل غلات ما 10 تن باشه، آیا زکاتی که تعلق گرفته است 1 تن است، یا زکاتی که تعلق گرفته است 1/10 این مال هست به نحو عنوان 1/10 عشر به اصطلاح غلات؟ اگر عشر باشه، خب اگر ما 10 تن غلات ما شد 5 تن، 1/10 زکات هم میشه 500 کیلو، چون 5 تن میشه 1/10 میشه 500 کیلو. ولی اگر گفتیم عنوان مشیر هست به اصطلاح هزار کیلوگرم، هزار چیز، به یک تن، یعنی یک دهم، اون چیزی که حق فقرا هست یک دهم کل مال نیست. حق فقرا اون ما به حمل شایع یک دهمه که عبارت هست از ده یک تن. خب یک تن اگر باشه، این ممکنه بگیم یک تن به نحو کل فعل معین هست. اگر به نحو کل فعل معین بود، تا وقتی که یک تن باقی باشه میشه عرض کنم حق فقرا ازش کسر وارد نمیشه. به نظر میرسه که از تعبیرات خود روایات چیزی در نمیاد که نحوه تعلق آیا عنوان مشیر هست به ما به حمل شایع عشرون یا خود عنوان عشر باقیه، کما اینکه در مورد همون عرض کنم فی خمس نویل ابل شاتون هم یک عنوان خاصی خیلی دشوار هست ما بتوانیم کلی فعل معین بودن یا به اصطلاح اشاعه رو استفاده کنیم. به نظر میرسه که اینها رو باید از ادله خارجی با به اصل عملی مراجعه کرد و اصل عملی رو ممکنه اصل عملی هم یه بیان این هست که ما بگیم که اصلا یه نکته در مورد کلی فعل معین و اشاعه عرض کنم. کلی فعل معین و اشاعه رو خودش رو میخواییم در نظر بگیریم، از یه جهتی کلی فعل معین راحت تره، از یه جهت اشاعه راحت تره، یعنی نسبت به حق، یعنی برای مالک اگر به نحو کلی فی المعین باشه حق تصرف در مال دارد، از این جهت سخت‌تر هست. ولی موقع تلف به مالک وارد میشه، یعنی از جهت تلف به مالک صدمه وارد میکنه، ولی از جهت جواز تصرف برای مالک آسان تره. رو همین جهت بحث، اگر بخوایم بحث چیز رو مطرح کنیم، علم اجمالی رو مطرح کنیم، علم اجمالی اینجا ما از نسبت به اصل حق که به نحو کلی فعل معین هست یا به نحو اشاعه هست نمیتوانیم اصل براءت رو جاری کنیم، چون از بعضی جهات کلی فعل معین سخت‌تر هست، از بعضی جهات اشاعه سخت‌تر هست. بنابراین از این جهت به نظر میرسه که نشه براءت رو از نسبت به خود کلی فعل معین یا نسبت به اشاعه اجرا کرد. حالا آیا میشه اینجا استصحاب کرد؟ یه بیان این هست که ما بگیم که ما استصحاب بکنیم موقع تلف، بگیم که قبل از تلف یک تن به گردن مالک بود که بپردازه به فقرا. نمیدانیم بعد از این که مثلا نصفش تلف شد، 10 تن تبدیل شد به 5 تن، آیا باز هم 1 تن لازم هست داده بشه یا لازم نیست. این رو استصحاب میکنیم، بقای 1 تن به عهده مالک هست. خب حالا این تقریب به نظر میرسه که این تقریب از چند جهت اشکال داره. یک بحث مبنایی هست که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه یا جاری نمیشه. خب آقای خویی به یک بیان ها جواب به بیان دیگری استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونن و اینجا هم شبه حکمیه است، بنابراین استصحاب رو نمیشه جاری کرد، از این جهت خب مشکل داره. اما من فکر میکنم که یک مشکل دیگه‌ای هم اینجا هست، چون از اول یک اشکال اینجا هست. اون اشکال اینه که آیا حق فقرا تعلق گرفته است به یک تن، یعنی آن چیزی که فقرا از مالک مطالبه می توانند بکنند یک تن هست، یا یک دهم مال زکوی؟ اگر یک تن باشه، خب یک تن ما نمیدانیم هنوز حق مطالبه یک تن داره یا نه، استصحاب جواز مطالبه یک تن رو میتونیم بکنیم. ولی اگر گفتیم که حق فقرا به یک دهم مال تعلق گرفته، ما نمیدانیم این یک دهم مال به نحو کلی فی المعین، یعنی یک دهم آیا بعد از یک دهم مال بالفعل متعلق زکات هست، یا یک دهم مال به نحو متغیر، یعنی اگر مال مقدارش تغییر کرد این یک دهم هم طبیعتا تغییر بکنه. کمان که مثلا ما تو بحث وصیت این مطلب رو مطرح میکردیم، وصیت یک سوم اون حقی که مالک داره برای وصیت کردن یک سوم مال تا یک سوم تا وقت قسمت. بنابراین ممکنه ما بگیم که اگر هنوز مال رو قسمت نکردن، ممکنه اولی که میت از دنیا بره مقدار وصیت بالای یک سوم باشه، نیاز به اجازه ورثه باشه. ولی اگر بعداً کم شد و اون به قلت تغییری که در قیمت اشیاء مختلف ایجاد شد، مقدار وصیت به کمتر از ثلث تبدیل شد، دیگه نیاز به اجازه ورثه نداشته باشه. یک سوم مال بالفعل از وصیت حق میت هست و نیاز به اجازه ورثه نیست، نه یک سوم مالی که این المرگ این الموت مال بوده. اون بحثش رو اونجا مطرح میکردیم. در بحث در ما نحنفی هم این اشکال وجود داره که دشوار هست که ما بگیم معلوم نیست که آیا یک دهم مال عند تعلق زکات متعلق خمس هست، یا یک دهم مال اینما کان قیمتها اینما کان، یعنی اگر مال زکوی نصف شد یک دهم، مثلا اول 10 تن بود، یک دهم 10 تن متعلق زکاته یا حق فقرا هست، یا یک دهم مال بالفعل. به نظر میرسه که مشکل باشه از ادله این رو استفاده کردن. اینه که من به نظرم استصحاب هم در اینجا مشکل هست که بتونیم مطلب رو تمام کنیم. اما برای فکر میکنم اینجا جای محلی هست که خیلی مطلب صاف نیست، باید احتیاط کرد و بین اگر فقرا به اصطلاح حاکم شهر با مالک بتونن مصالحه کنن یه حرفی، اگه نتونن مصالحه کنن احتیاط اینه که مالک به اصطلاح تمام مال زکوی رو بپردازه، تمام مقدار زکات رو بپردازه، حاکم شهر هم با هم دیگه بالاخره یه جوری کنار بیان. یه مقدار مشکل هست با اصل عملی رو اینجور مطلب رو صاف کردن و اینها. این حالا یه مقداری تأمل بفرمایید ببینیم که این مسئله رو چجوری باید تمام کرد. من حالا بس بیشتر از این فعلا چیزی به ذهن من نمیرسه. یه نکته ای رو حالا یه نکته ای باقی موند، فتوای علمای معاصر در مورد نحوه تعلق زکات به مال رو، این رو من در جلسه آینده میخوام این عبارت های آقایون رو بخوانم بدون اینکه دیگه در مورد استدلالاتشون صحبت کنم. یه مقداری مختصری عبارت های منهاج الصالحین های آقایون مختلف رو فقط متن رو در جلسه یه جلسه دیگه ما میخواییم داشته باشیم و این عبارت ها رو من بخونم و این بحث رو فعلا تمام کنیم. و صلی الله علیه و آله و نبینا محمد و آل محمد.